بحث ما راجع به نفس بود. در شب گذشته ما نفس را به اعتبار قوای اصلیش گفتیم چهار قوه و نیرو در روح نهفته است، ولی امشب به اعتبار دیگری تقسیم بندی می کنیم قوای روحی انسان و نفس را. انسان دارای دو قوه است، یک قوه ادراکی، دوم قوه تحریکی. قوه ادراکی یعنی اون نیروی را که انسان به وسیله او دریافت می کند. و قوه تحریکی یعنی اون نیروی را که به وسیله او اعمالش را انجام می دهد. نیروی ادراکی در انسان از دو مبدأ الهام می گیرد، یعنی این نیروی ادراکی متأثر می شود از دو مبدأ. مبدأ اول که نیروی ادراکی در انسان متأثر می شود از او، عبارت است از مبدأ وجود که ما می گوییم فیوضات و انوار الهی و ترسیم صور علمیه در همین رابطه یا به تعبیر دیگر که من در بحث هایم گفتم موج پنجم متأثر می شود از موج پنجم که همان الهاماتی است که در رابطه با مبدأ وجودی است، فیوضات الهی. همین قوه ادراکی در انسان از مبدأ دیگری این متأثر می شود و آن مبدأ دوم عبارت است از نیروی شهوت، غضب، وهمیه. از نظر اصطلاح علمی فلاسفه نیروی ادراکی را در انسان بهش میگویند عقل نظری. و این سه قوه دیگر را که شهوت، غضب، وهمیه است میگویند عقل عملی. خب این برای آشنایی شدن به اصطلاح. این از نظر نیروی ادراکی در انسان که انسان نیروی ادراکی دارد و این قوه ادراکی از دو مبدع الهام میگیرد. و اما نیروی تحریکی در انسان، نیروی تحریکی در انسان میگویند اصلش دو چیز است: یک شهوت، دوم غضب. این نیروی تحریکی است در انسان که انسان به وسیله این دو نیروست که عمل رو انجام میده، یعنی سلسله اعصاب تحریک میشه که به سمت عمل حرکت میکنه. بعد علمای علم اخلاق میگویند هرگاه نیروی تحریکی این تسلیم نیروی ادراکی شد، اینجاست که عدالت درونی پیدا می شود. یعنی هرگاه شهوت، غضب اینها تسلیم نیروی ادراکی شدند، در این صورت است که عدل و قسط داخلی برقرار میشه. بعد نتیجه انقیاد و تسلیم شدن نیروی تحریکی در انسان نسبت به نیروی ادراکی، نتیجهش این است که انسان از نظر داخلی چهار صفت که از رؤوس ملکات اخلاقی است در انسان پیدا می شود: یک حکمت، دو عفت، سه شجاعت، چهار عدالت. راجع به این که این صفات چگونه پیدا می شود و یعنی چه، خب تا حدودی من اینجا توضیح می دهم، ولی در آینده خصوصا راجع به حکمتش انشاءالله امیدواریم برسیم که بحث مفصل تری داشته باشی. هر یک از نیروی ادراکی و نیروی تحریکی، نیروی تحریکی در رابطه با شهوت یا در رابطه با غضب، اینها یک حالت افراط و تفریط دارند. من مثال رو از شهوت و غضب شروع می کنم، بعد راجع به نیروی ادراکی میگم. شهوت اگر به نحو گسترده و آزاد بخواهد فوران کند، با توجه به این که انسان طالب بی نهایت است، اینجاست گفته می شود حالت شرارت شهویه هست در کار، یا از طرفی اگر جنبه تفریطی پیدا کند، افراط نه، تفریط. تفریط یعنی اینکه به همون مقدار طبیعی که در انسان هست و باید از او استفاده شود نشود و سرکوب شود. اینجا گفته می شود یک حالت خمودی است در انسان. هر دوی اینها از رذایل هستند، چه شرارت و چه خمودی. حد وسط شرارت و خمودی عبارت از عفت است. در رابطه با غضب، اگر بنا شود این نیروی غضبی و خشم در انسان باز به نحو گسترده و آزاد وارد میدان عمل شود، اینجاست که گفته می شود تهور شخصی بیباک، و این از رذایل است. و همین غضب اگر به طوری سرکوب شود در انسان که در مواقعی که باید از او استفاده صحیح بشه نشود، یعنی اون حالت تحریکیش رو از دست بده، اینجاست گفته می شود جبن، حالت ترس در او هست، و این باز هم از رذایل نفسانی است. حد وسطش عبارت از شجاعت است. تعادل که برقرار شد شجاعت است، و این از ملکات حسنه است. تا می رسد نسبت به نیروی ادراکی، نیروی ادراکی هم حالت افراط و تفریط دارد، که این بحث انشاءالله در آینده حد وسطش حکمت است. یعنی اگر واقع اندیش باشد، این سه حالت حکمت، عفت، شجاعت، اینها همه افراد یک مفهوم و یک واقعیت هستند و او عبارت از عدالت است. یعنی عدالت واقعی در رابطه با نیروهای داخلی برقرار شود، نتیجهش عبارت از سه صفت نیک و فضیلت است: حکمت، عفت، شجاعت. حال بحث این بود که عقل نظری، که این هم متأثر می شود از یک مبدأ بیرونی و از یک مبدأ درونی، یا دو مبدأ درونی که مبادی درونی دارد انسان مثل شهوت و غضب، الهام می گیرد از مبدأ بیرونی و از مبدأهای درونی، اینجاست که باید این معنا تر شود که نقش عقل، یعنی عقل نظری، تنها این نیست که عدالت داخلی برقرار کند. دیشب بحث ما به اینجا رسید. نقش عقل نظری این نیست تنها عقل عملی را تسلیم خود کند و به انقیاد خود درآورد، این نیست، بلکه نقشی بالاتر از آن دارد. اینها تمام مقدمه است. یعنی انسان در رابطه با عقل نظریش مقدمتاً یک چنین عدالتی را در داخل برقرار کند که عقل نظری بتواند اون نقش اصیل و اصلی خودش را ایفا کند. اول این جنگ و نزاع درونی را تبدیل کند به یک صلح و آرامش و سپس مشغول اون عملی شود که هدف از خلقت اوست. لذا عقل نظری نقش بزرگش مسئله درک حقایق اشیاء و به عبارت دیگر مطلق وجود و وجود مطلق و محبت ورزیدن به وجود مطلق و بساط انس پهن کردن با او، یعنی با خدایش انس بگیرد، که ثمره اش این است که خداگونه شود و جوابگوی نیاز روحی خود باشد. چون گفتیم مسئله این که انسان طالب بی‌نهایت است، این مسئله وجدانی است و برهانی. عقل نقشش این است که روح را اشباع کند، سیر کند. اگر جلوی شهوت به نحو گسترده باز باشد، با توجه به این که انسان بی نهایت طلب است و کارکرد شهوت در رابطه با مادیت است و مادیت هم محدود است، هیچگاه روح انسان سیر نخواهد شد. جز زای آفرینی چیز دیگری نیست. و اگر جلوی غضب را به نحو گسترده باز بگذارد، با توجه به این که انسان طالب بی نهایت است و مسئله خشم در رابطه با مادیت است و مادیت محدود است و نامحدود نیست، نتیجه اش این است که انسان جوابگوی نیاز باطنی خود، یعنی طالب بی نهایت بودن، نرسد، جوابگو نباشد و سیر نشود و نتیجهش جز ضایعات چیز دیگری نیست. چون شهوت رو ول کرد، غضب هم ول کرد، هر کدوم اینا در رابطه با چی هست؟ با ماده. ماده هم که محدوده، تو هم که چیه؟ نامحدود بخوای شهوت رو چیز کنی، ازش کار بکشی، پس سیر نمیشه روحت. چون یه وقتی سیر میشه این که به نامحدود برسد، نمیرسه. اینجاست که نیروی نامحدود با محدود تلاقی میکنه. این که گفته میشود شهوت نامحدود در انسان، غضب نامحدود در انسان، معناش این است. خودش طالب نامحدوده و با همین شهوت و غضب میخواد خودشو سیر کنه. بسیار خوب. اما این شهوت و غضب عمل کردشون روی چیه؟ رو محدوده، نه رو نامحدود. رو محدوده، خب آمد رو محدود، سیر نمیشه. سیر که نشد، زایا آفرین است. امیدوارم روشن شد باشه. عقل چه میکند؟ نقش عقل این است که جوابگوی همین نیاز است. اول صلح رو برقرار میکنم، سپس شروع میکند فرمان کردن به اعمالی که انسان متصل به بی نهایت بشود. وقتی متصل به بی نهایت شد، اونجاست که جوابگوی نیاز باطنی خود هست و او این که طالب نامحدود بود. پس مسئله عدالت در باطن در رابطه با شهوت و غضب امریست مقدمی، مقدمه است برای اینکه عقل بتواند وظیفه خودش را، البته در شرایط خاص خودش که بعد میگیم، انجام بده. حال ما بحث اینکه انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز ترک کنیم با این مقدمات. انسان در رابطه با تمام این قوایی که گفتی، یعنی روح انسان، این قوا به نحو همون قوه بودن در ابتدا در انسان نهفته است، یعنی همون نیروست، قوه است، شکلی ندارد، یعنی شکل گرفته نیست. روح درش این قوا هست. صحبت در این است که این قوا که به نحو قوه در روح نهفته است، اینها در رابطه با عمل انسان به انسان شکلها می دهد. هر قوه در رابطه با خودش به انسان شکل همون قوه را می دهد. این مختصر حالا توضیح میدم، باز بکنم. شما یک هسته خرما، او رو توجه کنید، در دست شماست، این از جمادات است، جماد است، اما این هسته خرما درش نیرویی هست که اگر در شرایط خاصی روش اعمال خاصی انجام بشود، به شکل گیاه و درختی تناور باشد و میوهی متناسب با خود بدهد. نیروی درختیت، گیاهیت در این هسته نهفته است. صرف نیروست، قوه است، فعلیت ندارد. شکل درخت خرما یعنی نفس نباتی ندارد، شکل اون نیست، جماد است. روش کار میشه، بعد این پوسته را میشکند، یک شکوفه کوچکی از دل این بیرون میاد، بعد روش کار بکنی بزرگتر میشه، تناور میشه. اینجاست که گفته میشود قوه و فعلیت. قوه درختیت تو این هست، بعد به فعلیت میرسه و شکل میگیره این.